با این چاقو بکشم. فشتری تو سکینن و قلتو فی نفسی والله لاقتلنه اذا خرج من المسجد. گو با خودم این تصمیم رو قطعی کردم که حالا که او به موسی بن جعفر علیه السلام توهین میکنه و به حضرت ناسزا میگه و در این زمینه کوتاهی نمیکنه، ما هم نباید در دفاع از امام ساکت بنشینیم، بلکه باید دفاع کنیم. رفتم چاقو خریدم، با خودم گفتم دم در مسجد میایستم و هر موقع که او از مسجد خارج شد بلافاصله نقشه خودم را عملی میکنم. بعد میگه اومدم در یک وقت نمازی که او رفته بود داخل مسجد، من خارج از مسجد ایستادم به انتظار، خیلی هم بیقراره. فاقمت علی ذلک، همونجا که ایستاده بودم میگه متوجه نشدم که چجور یه نامه ای از امام کاظم علیه السلام به دست من رسید. ظاهرا یه پیک اومده خیلی مخفیانه، موقع رد شدن این مرقومه و مکتوبه رو گذاشته کف دستش که این رو مطالعه کن. وقتی کاغذ رو باز کرد دید آقا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، مثل همه نامه های اهل بیت که با نام و یاد خدا شروع میشه. به حقی علیک لما کففت عن الاخرس، من به حقی که بر تو دارم و اون حق امامت است و حق بسیار بزرگی است، قسمت میدم که از این اخرس دست بکشی، نقشه‌ای که در ذهن داری راجع به او عملی نکنی. بعد هم حضرت فرمودن فإن الله ثقتی و هو حسبی، خدای تبارک و تعالی من رو کفایت میکند و خود او حامی من خواهد بود. این کاغذ امام علیه السلام رسید به دستش و مطالعه کرد و متوجه شد که امام علیه السلام از درون منزل هم نیت او رو متوجه شدن و هم تصمیم غلط او رو دارن گوش زد میکنن که اگر تو دیدی یک کسی به ما ناسزا میگه نباید سر خود بری چاقوی تهیه کنی و اهتمام به قتلش داشته باشی، بلکه باید اگر قرار پیگیری بشه هم از مجاری قانونی پیگیری بشه. حالا اون ایام که ایام خفقانی بوده و حکومت در دست دشمنان امام بوده، حضرت بهش فرمودن که تو این کارو نکن که خودت رو گرفتار کنی، من خدایی دارم که حامی من است، کمک کار من است، مورد وثوق و اطمینان من است و شک نکن که خدای تبارک و تعالی انتقام من رو از او خواهد گرفت. خب این چون شیعه هست و تحت فرمان امامه، تصمیم حضرت رو پذیرفت، تصمیمی که برخواسته از علم غیب امام است. خودش میگه فما بقی ایاما الا و مات، چند روز بیشتر نگذشت که شنیدیم این شخص گرفتار مریضی شده و به صورت خیلی سریعی از دنیا رحلت کرده و به درک واصل شده. خب به حجت الهی و به امام علیه السلام توهین میکند، خدای تبارک و تعالی هم پرونده عمر او رو میپیچد و او رو به عذاب سخت گرفتار میکند. اما شاهد عرض در این قطعه هست که وقتی احمد ابن عمر الحلال یه همچین تصمیمی گرفت، اصلا با امام کاظم علیه السلام مشورت نکرد و به حسب ظاهر حضرت رو در جریان نگذاشت، به احدی هم نگفت که این تصمیم منتشر بشه، اما وجود مبارک حجت الهی حاضر در ذهن او و فکر او و وجود او و ناظر بر اعمال او، هم تصمیمی که گرفته رو بهش میگن و هم اشتباه او رو به او گوش زد میکنن، براش نامه مکتوب نوشتن که این کار رو انجام نده. این میشه حجت الهی. این امام معصوم است که برای هدایت و دستگیری از امت خدای تبارک و تعالی علمی رو در اختیار او قرار داده و امکاناتی رو در اختیار او قرار داده که احدی جز امام این علم و اطلاع رو ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی.
شنوندگان محترم، مطالبی که امروز در برنامه پیک هدایت از امام هفتم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نقل کردیم، راهکاری برای تقویت بنیه اعتقادی شیعه و مقابله با شبهات در خصوص امامت و زندگی مورد رضایت خداوند رو به ارمغان میاره. امیدواریم مطالب این برنامه رو پسندیده باشید. به امید خدا هفته بعد هم نامه‌ای از نامه‌های امام کاظم علیه السلام رو مرور خواهیم کرد. از اینکه برنامه پیک هدایت رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار و درود بر ائمه اطهار.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی ففرجوا کرابی.
خب دوستان عزیزم، ساعت 12:35 هست و در روز پنجشنبه 27 آذر ماه با شما همراه هستیم. 27 آذر ماه اگر یک نگاهی به روز شمار انقلاب اسلامی مون داشته باشیم، سال روز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح هست و سال روز شهادت ایشون رو روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری کردن.
اگر ملت ایران اینقدر در دنیا سرفراز و سربلند و پر افتخار شده که با قول خونخوار و قول استعمارگر جهانی در ستیز میکنه، یعنی امریکا، در سایه وحدت صفوف ملتش، یعنی دانشگاه و مذهب و روحانیت به معنی مذهب شناس ها، اینا با هم متحدن و در رأس این یک فقیهه، یه مرجع تقلیده، یه فردیه که همه تو خونه نشسته میگه فرمانو میدم چیه، معنی مرجع تقلید اینه، یعنی اختیار کار من دست اونه، هر فرمان بده من مطیعشم. یه جامعه که اختیار حرکتش در دست یه مرجع فقیه شجاع آگاه دلسوز عالم به زمان و عالم به همه خصوصیت ها و خودشم بی هوا و خودشم دور از اغراض شخصی باشه، ببینین جامعه چطور میتونه در برابر دشمن بیست.
بله، بخش از کلام شهید آیت الله دکتر محمد مفتح رو به اتفاق شنیدیم. شهید بزرگواری که فردی بسیار فعال در مسائل اجتماعی و سیاسی بود، فعالیت هایی در مسائل اجتماعی و سیاسی و ارتباط نزدیکی که با حوزه و دانشگاه داشت باعث شد که به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه پی ببره. مقاله ایشون با عنوان وحدت مسجد و دانشگاه که در حدود سال 1340 در نشریه مکتب اسلام چاپ شد، به خوبی نوع اندیشه و تلاش علمی استاد رو در زمینه ایجاد این وحدت نشونده. یاد و خاطر این عالم و بزرگوار رو گرامی می‌داریم و به روح پاکش درود می‌فرستیم.
ای خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خاک پنهان داشتن، همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتم. در این دریا افکندم چونو، دیده و دل فارغ از آشوب توفان داشتم، در هجوم ترک تازان و کمان دارا روشنی دادن دل تاریک را با نور، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتم، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتم، مورقان بودن و ملک سلیمان داشتم، مورقان بودن و ملک سلیمان داشتم.
خب در حالی که 12:40 هست با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه برنامه همدلانه تقدیم به شما.
برادرای دانشگاهی توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانی جون، برادران روحانی توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.
پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
همدلانه،
همدلی یا همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه همدلانه سلام. این برنامه به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه تقدیم شما میشه. در این برنامه با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه در سایه شناخت علمی و موضوعی از یکدیگه در خدمت شما.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
پیشرفت علوم انسانی و طبیعی در دوره جدید باعث شده این دو علم به سوی مسئله محوری و جزئی سازی حرکت بکنند. این حرکت فرخنده باعث شکل‌گیری رشته‌های جدید در قالب میان رشته شده. طبعاً مسائل علوم میان رشته‌ای از نظر موضوعی ممکنه در شاخه‌های قدیمی جای نگیره. مثلا خداشناسی در گذشته از نظر گونه شناسی موضوعی ذیل مسائل علوم انسانی می‌گنجید، اما امروزه زیست‌شناسی نوین به حوزه خداشناسی هم ورود کرده. یکی از فایده‌های رشته‌های جدید ایجاد فرصتی برای مفاهمه و پیدا کردن زبان مشترک علمی برای حوزه و دانشگاهه. آقای دکتر مهدی گلشنی:
الان مسئله ما به خاطر اینکه الحاد از راه علم وارد شده، تأثیر گذاریش بیشتر از فلسفه است. شما ببینید کتاب هاکینگ 8 تا چاپ شده، کتاب دومش 5 تا ترجمه شده، و یه دونه از این کتابای جوابی که دادن به هاکینگ یا داچیز، یه دونه سورچی ترجمه شده. جوابای بسیار قاطعی دادند به اینها. اینه که به نظر من کاری که پیشنهادی که دارم برای رفع مشکل کاریست که توی غرب کردن، و در واقع پیشنهادی بود که سر نخش از خود کلیسا اومد. من حدود 24-5 سال پیش توی کنفرانس علم و الهیات توی روم بودم، بعد اومدم خدمت آقا، اون موقع گزارشش رو نوشتم. کشیشا رفتن یه دشون فیزیکدان شدن، یه دشون زیست شناس شدن، طرف اسقفه ولی یه دکترای فیزیک داره، دایره المعارف فیزیک براتون علم و دین می نویسد و غیره. اینه که پیشنهاد بنده همون 24-5 سال پیش به آقا این بود که یه دی تو حوزه 5% مثلا بیان و تو این تخصصهای دانشگاهی برن تا آخر. علتش هم نیست که مسائلی که الان مطرح میشه زبون هم دیگه رو بفهمن واقعا. و این جمله صریح پاپ اون موقع 24-5 سال پیش، پیام میفرسته خواستید جملهشو میخونم، صریح چیزشه. من خودم تو اون کنفرانس که دیدم چگونه کشیشا مکالمه دارن با فیزیکدونا، با زیستشناسا و غیره، هم زبونش نمیفهمن هم به زبون خودشون جوابش میدن. وقتی که یکی از این فیزیکدونای ملحد همین یک سال پیش ادعا کرده بود که جهان به خدا نیاز ندارد، یکی از اعظم حوزوی فرمودن بیا تا ما جوابش با فلسفه ملا صدرا بدیم. اصلا اون فلسفه را قبول ندارد که دیگه برسد فلسفه ملا صدرا باشه. ولی تو غرب با خود فیزیک جوابش دادن، جوابان باطنن فلسفی بود. فیلسوف ما خیلی قشنگ اون جواب رو میفهمه که اخیرا من توی کتابی منعکس کرد.
فایده بعدی دانش‌های میان رشته‌ای استفاده از روش‌های همدیگه در پژوهش و به حساب آوردن علوم اختصاصی همدیگه است. حجت الاسلام محسن قرویان:
فلسفه خوب متدش متد عقلی است، فیزیک متدش متد تجربی حسی است، ولی نمی توانیم ما یک عالم فیزیک جدای از یک پارادایم فلسفی و تفکر فلسفی داشته باشیم. فیزیکدانان هر کدامی یک پیشفرض های فلسفی دارن. کتاب علم و دین ایان باربر ترجمه آقای دکتر بهادین خرمشاهی در اواخر مقدمه این کتاب مطلب جالبی داره. ایشون میگه که من این کتاب رو برای چه کسانی نوشتم. گروه هایی را که میگه به عنوان خوانندگان اصلی این کتاب در نظر داشتم عبارت از اهل علم و دانشجویان رشته های علمی، مطلق هم هست، یعنی اهل علم، یعنی کسانی که میخوان بدانن، حالا چه در حوزه فیزیک، چه در حوزه متافیزیک، چه در علوم حوزوی، چه در علوم دانشگاهی، که به فراتر از محدوده رشته علمی خود و روش‌های ویژه آن علاقمندند، یعنی مباحث بینارشته‌ای. این مباحث بینارشته‌ای هست که به نظر من وحدت حوزه و دانشگاه رو شکل میده.
دلیل این همدلی روشی، علمی و فکری اینه که به جایی برسیم که هم‌افزایی حوزه و دانشگاه باعث مضاعف شدن نیروی هر دو نهاد بشه. دکتر محمود حکمت‌نیا:
در نظام‌های علم و فناوری وقتی که بحث می‌کنن، نظام هنگامی هست که اجزای نظام تکمیل کننده هم باشن، نه خونسا کننده هم. در فضای ایران به خاطر این تفکر 70-80 ساله ما یک رو در رویی میان نیروهای علمی مطرح بود. در حقیقت من اسمش اینجور میگم، خونسا سازی نیروها از طریق تخریب. در حقیقت اولین پایه و اولین دغدغه‌ای که در اول انقلاب مطرح شد این بود که ما از ظرفیت نیروی انسانی برخوردار هستیم، ولی به خاطر جهات فرهنگی، سابقه تاریخی، مشکلاتی که سر جای خودش باید بررسی کنیم، نیروهای فکری ما نه در جهت تکمیل بلکه در جهت خنثاسازی و تخریب قدم برمی‌داشتند. یعنی حوزه خروجی های دانشگاه رو متهم میکرد، دانشگاه خروجی های حوزه رو متهم میکرد. اولین قدمی که علی القاعده یک سیاستمدار ورزیده، یک کسی که میخواد یک نظام منسجمی رو به وجود بیاره، باید یک فرصتی رو برای تعاطی فکر به وجود بیاره که مجموعه اجزاء یک نظام تکمیل کننده یک غایت باشن. پس اولین دغدغه این بود که اجزای نظام اگر هماهنگ در نظر بگیریم، این اجزا یک ناسازگاری ذاتی داشت. پس اولین کار که می‌باید صورت بگیره، من فکر می‌کنم این بستری برای شکل‌گیری این ایده بود.
همراهان گرامی برنامه همدلانه، با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه در سایه شناخت علمی و موضوعی از یکدیگه از رادیو معارف در خدمت شماییم. هم‌افزایی میان حوزه و دانشگاه به صورت دستوری و بدون برنامه و ریل گذاری حاصل نمیشه. حجت الاسلام احمد مبلغی:
معتقد هستم وحدت به لحاظ این که به دانش برمیگرده، چون وحدت عالمان نیست، وحدت عالمان تابعی از وحدت علم است. وحدت علم اگر اتفاق بیفته، چون مربوط به علمه، باید به صورت یه امر درونزای خودجوش دینامیکی انجام میگیره. ولی این بدان معنا نیست که تلاش های از بیرون رو ما نفی مطلق کنیم. اصولا خود علم هم که یه امر دینامیکیست، باید امکاناتش رو فراهم کنید، باید برنامه بریزید، باید بودجه بذارید، باید کوشش کنید، نشست و برخواست ها. این هم به همون اندازه تلاش های متناسب با خودش، برای گفتم مدیریت بشود. اما محتوای علم رو باید واگذاشت به خودش تا اون بره و یه جایی به همدیگه برسه.
برای رسیدن به وحدت در بخش مدیریت علمی، آیا این سیاست گذاری ها انجام شده؟ حجت الاسلام حمید پارسانیا پاسخ میدن.
نظام برنامه ریزی و مدیریت علم ما نسبت به این مسئله همواره گیج عمل کرده، یعنی به خودآگاهش نرسیده. این رو قبول دارم تو میشه برنامه ریزی‌تر شده و یا بهتر فرصت ایجاد کردن برای گفتگوهای این شکلی و یا امکانات معرفتی لازم ایجاد کردن. شما یه اینطور ظرفیتی میخواد ایجاد بشه، به دانشجو برای که به این افق از گفتگو برسی یه آگاهی خاصی رو باید قبلا بهش داده باشی. وقتی شما یه پرسش های خاصی رو برای او باید ایجاد کرده باشی. وقتی که این برنامه نشده، بنده خدا میره 10 سال میخونه، تازه متوجه میشه با کجاش اینایی که خونده داره درگیر میشه. اینا میشه توی برنامه ریزی باشه. لذا در یه ساعت نشده، در یه ساعت از همون روز اول این اتفاق داره میفته.
دوستان عزیز، وحدت حوزه و دانشگاه در 2 مرحله میتونه تحقق پیدا کنه. یکی وحدت علمی که به دست اومدن اون خود به خود و فرایندی نیست. از همین جاست که ضرورت مرحله دوم نمایان میشه. مرحله دوم مدیریت علمی تا حصول وحدت علمیه. آقای دکتر حکمت نیا.
یکی از کارهای اساسی که همیشه تو جوامع صورت میگیرد این هست که یه پروسه‌ای هست که انجام میشه و جامعه علمی رو به دنبال خودش میکشه و این هم اگر ما مدیریت نکنیم دیگران مدیریت میکنن. من 2 واژه دارم. یک واژه های انگلیسی. گاهی موقع ما از want و خواست افراد صحبت میکنیم، گاهی موقع از need و نیاز صحبت میکنیم. میگن کسی در مدیریت موفق هست که need، نیازها رو تبدیل به خواست ها بکنه. پس اگر شما میخواید مسئله آفرینی بکنی، ممکنه مسئله ساز باشی شما. بله، کسانی که مسئله ساز هستن مدیریت رو علم اونها انجام خواهند داد و شما شاهد هستید در سطح دانش ما چه کسی مسئله علم رو تولید میکنه. یک، چه کسی مسئله علم رو مصرف میکنه، تقاضا، و چه کسی مدیریت میکنه بر حل. اینا شاخص های مدیریت هست. یعنی علم جوشش ذهنی است، علم خلاقیت فکری است، علم همون حرکتون من المبادی و من المبادی الی المرادی است. جهل رو به علم تبدیل کردن از طریق معلوماته، منتها اینکه چه کسی من رو متوجه جهلم میکنه اون مهمه.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه همدلانه و با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه در سایه شناخت علمی و موضوعی از یکدیگر در خدمت شماییم. حجت الاسلام قرویان برخی از ثمرات مدیریت علمی و حصول وحدت علمی و عملی رو برمی‌شمرد.
قدم‌های زیادی برداشته شده واقعاً از وقتی که آقا فرمودن که تولید علم، جنبش نرم‌افزاری، کرسی‌های نظریه پردازی رو داشته باشید. واقعاً یه تحولی در حوزه ایجاد شده، در دانشگاه‌ها ایجاد شده. انجمن‌های علمی خوبی در حوزه شکل گرفته. اگر ما شخصیت‌های حوزوی‌مون واقعاً دل بدن و بیان وارد بحث‌های دانشگاهی مثلا فیزیک بشن تا آخرش برن، از این طرف یک سری شخصیت‌های دانشگاهی هم بیان برن توی الهیات ما، توی فلسفه ما، الهیات و مباحث فلسفه دین خیلی بحث‌های عمیقی داره که یک کسی که فیزیکدانه واقعا، یعنی با حقایق و فرمول‌ها و قواعد جهان تجربی آشناست، بیاد بره توی اون بحث‌های عمیق اصالت وجود، اصالت ماهیت، جوهر، عرض و امثال اینها، خود اون علم به نظر من و اون دانش ها این رو جذبش میکنه. یعنی خود علم باید حوزه و دانشگاه رو وحدت ببخشد، من به این اعتقاد دارم. یعنی دو تا علم وقتی اون ارتباط تنگاتنگشون کشف بشه، خود به خود عالم این علم و عالم اون علم با یکدیگر نزدیک بشن.
همراهان گرامی، انتظار حصول وحدت حوزه و دانشگاه باید منطبق با ظرفیت‌ها و اوضاع موجود باشه تا دچار مطالبات غیر منطقی و رادیکالی نشیم. آقای دکتر تقی آزاد ارمکی:
به نظر من عرض کنم که من حرفم این است که خیلی ما اگر رادیکال و سختگیرانه نگاه بکنیم، اون وقت چیزی برای اقدام و عمل و سیاست گذاری نمیمونه. یعنی بخش اعظم کار فرهنگی و علمی تو جمهوری اسلامی باید تعطیل بشه، بخش اعظمش باید تلاشش تعطیل میشه، اون تلاشایی که نتیجه بخش بوده. ببین توی نتیجه بخشیش ما یه جای رسیدیم به چیزی که دوستان مطرح میکنن، برام مثلا علوم انسانی اسلامی، یه چیزی که علوم انسانی که به درد این کشور میخوره و تو جامعه ایرانی وجود داره، یه علوم انسانی که پلاغم بود کارشناس تولید کنه و خیلی هم وصل به جهان غربی، دانش غربی. ببینید یه وقت اینجا خیلی اینا دیگه باید بیرون ریخته بشه، دیگه موضوعیت ندارین تلاشایی که ما داریم صورت میگیریم. انتظارات بیش از اندازه به حوزه و از دانشگاه به نظرم نفسش گرفتن. این حوزه که وجود داره با این ظرفیتی که داشته و داره و نحوه عملی که میکنه، ببینید یه تولیداتی داشته، به یه جاهایی رسیده. ما به جای این که منطق عملش رو توضیح بدیم، بهش یه انتظاراتی از حوزه میخوایم که واقعا در اون دانشگاه اتفاق.
حرف آخر از وحدت حوزه و دانشگاه در سایه شناخت علمی و موضوعی از یکدیگه در خدمت شما.
از وقتی که اروپایی‌ها و غربی‌ها دانش را همراه با سیاست وارد کشور ما کردند، علم را از دین جدا کردند. رشته دین یک رشته خالی از علم شد و رشته علم یک رشته خالی از دین. در حوزه‌های علمی دروس علم با پیشرفت‌های جدید راه داده نشد. دنبال این باید گشت که چرا در حوزه‌های علمی در دهه‌های این قرن و قرن گذشته فرا گرفتن دانش‌های غیر دینی، همین علوم رایج که قبل از اون در حوزه‌ها تعلیم و تعلم میشد، چرا این علوم در حوزه ها نیامد و چرا علما که خود متفکرینی بودند و وراث همین علوم در دوره های گذشته بودند و صاحبان این علوم بودند، اونها رو طرد کردند؟ دو عامل وجود داشت و هر دو مربوط میشد به این که متصدی و صاحب علم و دانش طبیعی در محیط عالم غربی ها شده بودند. این دو مؤثر، یکی این بود که علمای دین علمی را که به وسیله دشمنان دین و کفار میخواست ترویج بشود با چشم بدبینی نگاه میکردند و طرد میکردند، و عامل دوم این بود که همون دشمنان و همون کفار حاضر نبودند علم را که در اختیار اونها بود به داخل حوزه های علمیه که مرکز دین بود راه بدند و نفوذ بدند. هر دو از یکدیگر گریزان و با یکدیگر دشمن، و علت اصلی هم این بود که علم ابزاری بود در دست سیاست‌های ضد دین در همه جای عالم و از جمله در کشورهای اسلامی. قرن 19 هم که قرن اوج تحقیقات علمی است در عالم غرب، عبارت است از قرن جدایی از دین و طرد دین از صحنه زندگی، و این در کشور ما اثر گذاشت. دانشگاه ما پایه اصلیش بر مبنای غیر دینی گذاشته شد، علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه های علمیه روگردان شدند.
شنوندگان عزیز برنامه همدلانه، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این برنامه از دیدگاه‌ها و سخنان آقایان گلشنی، مبلغی، قرویان، حکمتنیا، پارسانیا و آزاد ارمکی بهره بردیم. قرار ما در ایستگاه رادیو معرف و همین ساعت فردا، یعنی ساعت 12